بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام ضیافت ربانی و ایام بندگی، رمضان المبارک، آیات نورانی سوره مبارکه حج را تقدیم می داریم. اونچه الان تلاوت شد انتهای آیه 41 و آیات بعد از آن که در این نوبت خدمت دوستان عزیز تقدیم می شود. خواندیم که خداوند سبحان فرمود اون بندگانی که مشمول نصرت حق واقع می شوند، به دلیل اینکه خدا رو یاری می دهند، که تنصر الله ینصرکم، اونها که نصرت دوسویه با ذات باری تعالی دارند، دین حق رو یاری می دهند، بندگان او رو نصرت می بخشند که مشمول عنایات ویژه حضرت حقند. و به بیانی می توان گفت الگوی انسان های کامل قرآنی و الهی هستند. فل جمله در این آیه 41 4 ویژگی برای این جماعت مطرح شد. اینها کسانی هستند که مکناهم فی الارض اقام الصلاة. اگر خداوند به اینها تمکنی بدهد، تسلط و قدرتی بدهد، امکاناتی در اختیار اینها باشد، در شرایط تغییر، هنگامی که دارنده می شوند و دارای موقعیت هایی، خود این مکنت و شرایط موجب می شود که دلهای ایشان به پروردگارشون نزدیکتر می شود. این خیلی بحث مهمی است عزیزان. دیشب هم اشاره کردم انسان ها در شرایط یک نواخت چندان فراز و نشیبی ندارند، اما در شرایط تغییر محیطی است وقتی که از شرایط نداشتن بداشتن، فقدان به وجدان انسان ها سیر می کنند، چه در علم و قدرت و ثروت و امکانات اجتماعی، اونگاه شما تفاوت فاحش رو می بینید در رفتارها و عقایدشون. فرمود اینها کسانی هستند که اگر خداوند به ایشان مکنت می دهد، لحظه به لحظه اون چه خدا به ایشان داده است موجب می شود که دلبستگی و پیوندشون با ولی نعمت و پروردگارشون فزونتر می شود. این مکناهم فی الارض اقام الصلا، خب نماد کامل ارتباط با خداوند در قرآن کریم صلات است، اون هم با ویژگی هایی که دیشب خدمت دوستان عزیز عرض می کردیم، خصوصا اون سه نکته ای که در لابلای مباحث صلات متذکر شد. و آت و زکا، در کنار اون پیوندشون رو با خلق و بندگان خداوند استوار می کنند، می دانند که اگر دل خانه محبت خداوند شد، موجب اون می شود که انسان پذیرا و روادار بندگان او هم خواهد شد، چون معتقد است حب محبوب خدا حب خداست. آت و زکا، تعبیر مردمداری رو میبینید که ذات حق با ایتاء زکات از اون یاد کرد. توضیح داده شد که اولا ایتاء به معنای پرداختی است که از سر وظیفه و خدمت است، نه از سر منت و تفضل. یعنی اون که انسان ها در قبال دیگر بندگان خداوند انجام میدهند، اگر از موقعیت، شرایط و داشته های خودشون رو در اختیار دیگران میگذارند، این وظیفه ای است که خداوند تعیین میکند در اسلام و در شرایع الهی، نه اینکه یه افتخاری برای خودشون بدونن و یه وجه تفاخری و تسلطی نسبت به دیگران در جامعه. ما اونگاه گفتیم کلمه زکات هم قطعاً در قرآن در این گونه موارد مسلم به معنای تمام وظایف مالی و خدمات اجتماعی این چنینی مادی است که انسان مسلمان انجام می‌دهد، و الا اون زکاتی که در نه چیز است و در گندم و جو و در خرما و کشمش و گاو و گوسفند در پی اون هستیم، نام اون در قرآن صدقه است. دهندگان اون متصدقین، گیرندگان اون گیرندگان زکات نیستند. انما الصدقات للفقراء والمساكين، گیرندگان صدقاتند. در زمان خود نبی مکرم گروهی بودند که اینها چنین به اصطلاح مصارفی رو در میان مؤمنان جمع‌آوری می‌کردند به امر پیامبر. به اینها می‌گفتند جبات و صدقات، جبایت و صدقات می‌کردن. یعنی کلمه صدقی که امروز به معنای دیگری جور دیگری بین ما متداول است، در قرآن و در فرهنگ نبوی بر همین زکاتی گفته می‌شود که الان شما زکات می‌فرمایید. و الا زکات در قرآن تمام انفاقات مالی انسان مسلمان واجب اون و مستحب اون، اجتماعی و فردی اون، تمام خدمات مالی ما در یه واژه زکات در قرآن گنجانده شده است. به همین خاطر شانه به شانه صلات می آید که ارتباط با خداوند و ارتباط با خلق رو پوشش می دهد. فرمود دومین ویژگی این انسان ها این است که اگر مکنت و تمکنی می یابند و قدرت و شرایطی، موجب اون می شود که رؤوف‌تر می شن به بندگان خدا. نه خست و بخلشون بیشتر می شه که اگر دارنده تر می شن و امکانی می یابند. اینها اذا مسه الخیر جزوع منوعا و اذا مسه الشر جزوعا، اینها از اون قسم نیستن که اگر احیانا موقعیت خیری دارن در رو میبندن، هیچ کس رو خبر نمی کنن، به کسی هم اطلاعی نمیدن، خوشی ها لذتشون پشت درهای بسته است. اما اگر درد و بلایی دارن، مال جامعه است، بر سر سینه مردمان می نویسن، ابتلاعاتشون رو به رخ دیگران می کشن و مشکلاتشون رو فرافکنی می کنن، اما خوبی ها و خوشی هاشون رو کسی خبر ندارد. اینها این گونه نیستند. و آتب الزکا، اینها کاملا از موقعیت خودشون در اختیار جامعه قرار میدهند و این حس انسان دوستی در پناه توحید در وجودشون متبلور و متجلی است. این دو ویژگی. سومین ویژگی که الان ادامه میدم بحث رو خدمت دوستان، فرمود و امر بالمعروف و چهارم هم و نهو عن المنکر. البته بحث امر معروف و نهی از منکر رو در آیات ویژه این بحث، یعنی سوره مبارکه آل عمران در دعایه 90 خورده و 110-109 که به شدت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، در اونجا به تفصیل با تمام مبانی کلیون اشاره کردیم خدمت دوستان. الان گذرا در حدهای شریف عرض می کنم. این بندگان شایسته الهی کسانی هستند، اینها که خدا رو نصرت میدهند و خدا ایشان رو نصرت میدهد، هنگامی که در ارتباط با ذات حق در بعد فردی موفقند، در مسائل مالی و اقتصادیشون توانمندند، این دل رو باز کردن، دستشون رو باز کردن، چهره رو گشودن به روی مردمان، در مسائل اجتماعی سوای مسائل فردشون به سرنوشت اجتماع، به وضعیت جامعه و مردم و مسلمانان فوق العاده حساسند. به همین خاطر و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، یعنی این دو نکته امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت بیشتر معطوف به ابعاد اجتماعی دینداری این متدینان و این متمکنان به قدرتی است که خداوند به ایشان داده است. واژه معروف و منکر خدمت دوستان آشناست. معروف از ماده عرفان می آید، یعنی شناختش، یعنی شناخت، شناخت. حالا معروف یعنی شناخته شده، اسم مفعول اون یعنی شناخته شده. اون امری که آشناست از نظر شرع، کاملا دقیق و روشن وضعیت چنین کاری، عقل هم به دنبال شرع می آید، مهر تأیید رو بر اون می زند. پس معروف یعنی اون چه از محکمه عقل و شرع مجوز گرفته است، آشناست در دولت و شریعت و عقل، مقبول و پسندیده است. هر کجای روی زمین صحبت از عقل بیاید، متشرعان و عاقلان هنگامی که مستفاد و حکم عقل و شرع رو میبینند لبخند میزنند، میپذیرند، قبول میکنند. اگر به اونها بگویید صدق، میگن بله راستی این چنین است اون چنان است، سریعا میپذیرند. منصفان متشرع هنگامی که به اینها گفته میشود عدالت، از تمام وجود لبخند میزنند، خوشحالند، میشناسند، میدانند که عقل و شرع چگونه عدالت رو امضا کردند. و مجموعه مباحث این چنینی که همه جا هر کجا که گفته شود شناخته شده، پسندیده شده و مقبول است. البته در بعض از موارد شرع است که پیش رو بازگو می کند، عقل هم به دنبال اون می آید تأیید می کند. پس مجموعه اون چه که از محکمه عقل و شرع مجوز گرفته است و شناخته شده است، به تعبیر ما کارت شناسایی ویژه دارد، نام اون معروف است. حالا تمام نیکی های اخلاقی، تمام واجبات پشتواندار دینی و واجبات عقلی، تمام اینها میشن معروف. نقطه مقابل اون، هر چیزی که در نزد شریعت جایگاهی ندارد، منکر است، ناشناخته است، ناپسند است، شریعت نسبت به اون انکار و استنکار دارد. به عقل مراجعه می کنید، عقل هم به دنبال شرع تایید نمی کند چنین رفتاری را، اصلا جایگاهی در نزد عقل چنین مقوله ای ندارد، منکر است. نقاط اون چه که گفتیم ضد اون رو بفرمایید، ظلم رو بگویید. نام ظلم که می آید عقل رو ترش می کند. نام ظلم که شنیده می شود شریعت چهره نشان نمی دهد به ظلم و ظالم و ناخرسندی خودش رو از ظالم و ظلم بازگو می کند. هنگامی که خیانت به صحنه میاد، هنگامی که کذب به صحنه میاد، تمام این موارد اینها چیزهایی است که هیچ جایگاهی نداره در نزد عاقلان و متشرعان، لذا به اون منکر گفته می شود. و همین گونه، همان گونه که در قسم اول عرض کردم، تمام اون چه که منهیات و نهی شده ی شرع و عقل است، تمام این موارد میشن چی؟ میشن منکر. خب فرمود این بندگان شایسته الهی امروا بالمعروف. همین مقدار عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. هنگامی که این بحث مهم امر به معروف و نهی از منکر که به یه بیان، یعنی دخالت سرنوشت اجتماعی به نوعی مشارکت در اصلاح اجتماعی رو با این واجب ذات باری تعالی مطرح می کند، بررسی می کنیم. فقیهان بزرگوار بعد از کتاب جهاد، خیلی زیباست، در فقه شیعی در مجموعه 48 کتابی که ما از ابتدای کتاب طهارت تا انتهای کتاب دیات و حدود داریم، یکی از کتب فقهی ما کتاب الجهاد است. وقتی کتاب الجهاد تمام میشه، تمام فقیهان مطابق روایات مبانی فقهی می نویسن باب فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. این باب مستقل رو اونجا روایات زیباشون مطرح میکنن و اولین گام عزیزان در مشارکت در اصلاح اجتماعی، رواج معروف و انتشار معروف و خوبی ها در جامعه و زدایش منکر و زشتی ها در جامعه، قدم اول پسند معروف، تعلق خاطر به معروف و ناپسند داشتن و دوست نداشتن به اجتناب و حتی بغض منکر رو در دل داشتن است. یعنی قدم اول امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و در شریعت اسلام از جان و دل انسان‌ها شروع میشه. انسان مؤمن به گونه ای عمل میکند، سیاستگذاری زندگی خودش و اعتقادی خودش رو جوری قرار داده است که هنگامی که نام معروفی رو میشنود منبسط میشه، شادمان میشه، دلخوش به معروف است و از منکر در درون قلبش منزجر است، نمیپسندد. از منکر و اهل منکر در دل استقبالی نمی کند. ابتداء امر قلبی و درونی است. به همین خاطره که در خیلی از موارد در شرع مقدس اسلام میگن همدلی با جماعت معروف معروف است و همدلی با اهل منکر منکر است. این فوق العاده زیباست. وقتی که میگن من راضیه به عمل قوم فهو منهم، کسی که راضیه به عمل جماعتی است که اینها دارن یه کار منکری رو انجام میدهن، مثل اینکه جز اینهاست. فشایعت و باید و تابعت علا قتله، همونها که کف زدن، اونها که در دلشون پسندیدن و تحسین کردن چنین رفتار و ظلمی رو بر اهل بیت، با ظالمان صحنه کربلا تفاوتی ندارند. بنابراین اولین مرحله معروف پسندی و منکر گریزی عزیزان جایگاه اون قلب و وجود و جان انسان است و این خیلی مهمه. یعنی اون تربیت و تهذیب درونی است که بعد اونگاه آثار و عوارض جمعی و اجتماعی اون رو مشاهده میکنیم. به دنبال اون بحث زبان، دست، بقیه اندام و التزام به معروف است. استدام میکنم دقت بیشتری بفرمایید. بعد از اینکه بحث معروف در قلب و زبان جا میگیرد، امر به معروف ابتداءً عمل به معروف است. یعنی اون کسی که میخواهد امر به معروف کند، معروف رو در جامعه رواج دهد و منکر رو نهی کند و بزداید بر اساس تعالیم دینی، باید آمر به معروف عامل به معروف باشد و ناهی از منکر متناهی از منکر. یعنی ابتداعا خودش باید کاملا معروف رو بشناسد، بداند، ملتزم به معروف در حد توانش باشه، منکر رو بشناسد، اجتناب از منکر بکند، اونگاه میتواند کمک کند به جامعه در زدودن منکر، در گشایش و بسترسازی برای معروف. و الا متهم خواهد بود، میگویند که رطب خورده من رطب کی کند، خواهند گفت تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند، ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. این نکته بسیار مهمی است که عمده فقیهان شیعی از شیخ طوسی بگیرید تا صاحب جواهر، جواهر الکلام، این مجموعه 43 جلدی کامل فقه شیعی، همه این فقیهان اول این رو مطرح میکنند: ان یلبس رداء المعروف و ینزع رداء المنکر. امر به معروف اینه که خود انسان جامعه معروف بتن کند و جامعه منکر را از تن به در آورد، که مستفاد از سخنان پیشوایان دین زبات مقدسه محمد و آل محمد است. بعد از اینکه مرحله عمل کردن خود انسان، که باز خود من دیگه نخواستم مبسوط اینها رو مطرح کنم، دارم فشرده عرض میکنم و رد میشم خدمت دوستان عزیز که استهزار دارید عمل به معروف و جدایی از منکر قطعاً پیش شرط و پیش نیاز اون شناختن معروف است و شناختن منکر. و الا تا زمانی که انسان یه دوره معروف شناسی و منکر شناسی نداند و آگاه به این مسائل نشود، گاه ممکن است اونچنان شود که یرید و ان یعره به فیعجمه، به تعبیر شاعر عرب، میخواد بالاخره به تعبیر پارسی ما چشمی رو اصلاح کند، ابرویی رو اصلاح کند، چشی رو کور میکند. این چنین میشه به الا بر نبندیز این سخن تو حلق را، تشی آید به سوزت خلق را. گفت موسی های خیر سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. و این چنین می شود قصه. بنابراین این که قلب آماده معروف، گریز از منکر در درون، اونگاه در مقام عمل معروف رو اون چرا که به عنوان معروف شناخته شده است در طریعت، در شریعت عمل میکند، منکر رو به کناری میزند. حالا این انسان آمادگی این داره که به اصطلاح ادبی متعدی باشه، یعنی از حد خودش فراتر میاد، بستر رو برای معروف در جامعه مهیا میکند و زدایش منکر میکند. حالا به زبان و دست و بقیه خصوصیات اون چه در توان دارد در گشایش بستر معروف در جامعه کمک میکند و در زدایش اون. این میشه مراحلی که ما در امر معروف و نهی از منکر در شرع مقدس اسلام میبینیم. بنابراین خدای رحمت کند، این تعبیر رو من از مرحوم شهید بزرگوار مطهری عرض میکنم خدمت دوستان، که زبان امر به معروف و نهی از منکر در ذهن جماعتی پند و بند است، اما در شرع مقدس و در قرآن چیز دیگری است، قصه دیگری است. یعنی نوعاً وقتی امر به معروف و نهی از منکر گفته میشه، بعضی‌ها یاد نصیحت و موعظه میافتند، یا بالاتر از اون بود حکومتی اون یاد بند میافتند. و حالی که وقتی نگاه میکنیم انما اول اورید، من اصل کلام حضرت رو بگم و عرض به خدمتتون لذتی هم از نقل سخن وجود نازنینش داشته باشم، انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاسلام فی امت جدی محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. متن وصیت نامه سید الشهدا، به برادرش محمد حنفی هنگامی که داره از سرزمین مدینه بیرون می آید. من از مدینه برادر مسلمانان در طول تاریخ بشریت بداند برای قدرت طلبی، برای شرافرینی، برای ایجاد ثروت و قدرت بیرون نمی آیم. من میام که این امت به بیراه و کجراه رفته رو به مسیر خودش بازگردانم و اصلاح در کار امت جدم رسول خدا انجام بدم. اما سازوکاری که من برای اصلاح امت در نظر دارم اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، امر به معروف است و نهی از منکر است. حالا تفسیر حرکت سید الشهدا در تمام عاشورا میشه تفسیر امر به معروف و نهی از منکر قرآن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این کجاست و اون تصور ذهنی ما کجاست. فرمود و امر او بالمعروف، اینها کسانی هستند که حساسن به معروف، خودشون ملتزم به معروفن، لذا در جامعه هم کمک میکنن که معروف رشد کند، پا بگیرد. عزیزان از اقل مراتب دقت بفرمایید، از کمترین مراتب امر به معروف در قرآن کریم و تعالیم دینی ما تشویق معروف است. عزیزان استقبال از معروف است در جامعه، به تعبیر عامیانه کف زدن برای معروف است، اشتیاق نشان دادن به معروف و اهل معروف است، گرد اهل معروف رو گرفتن، تنهاشون نگذاشتن، خالیشون نگذاشتن، استقبال از کار و رفتارشون کردن. و نقطه مقابل حداقل نهی از منکر اینه که هنگامی که یه منکری در جامعه واقع میشه انسان‌ها نسبت به اون توجهی نشون ندهن، رها کنن گرد منکر رو، بگذارن دهل منکر یه احساس استقبالی از رفتارشون در جامعه دست نده و یه حالت انزجار خودشون رو به منکر انسانها و مؤمنین نشان بدن. تا موت و شی به موت ذکره، به هنگامی که یه منکری در جامعه برای اون کف نزن، دورشون نگرفتن، مردم یقینا بدونید فروکش میکنند. از بارزترین و ابتدایی ترین مصادیق نهی از منکر هست تا مراتب بعدی اون که شاید لازم باشد که انسان حضور اجتماعی و حتی بالاتر از اون حضور فیزیکی هم با آداب و شرایط و ویژگی های خودش در جای مناسب داشته باشد، حتی کار به آنجا بکشد که خونش رو هم در کف دستش بگیرد. در این راه فرمود و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور، و از آن خداست عاقبت امور. چقدر زیبا این ویژگی های چارگانه رو خداوند به این نکته تذکر میدهد، ولله عاقبت الامور. این مؤمنین میدانن پایان کار دست خداست، لذا جوری برنامه زندگی خودشون رو تنظیم میکنن که پایان کارشون رو بتونن دقیق با حضرت باری تعالی طی کنند و به پایان برسانند. صلاتشون، زکاتشون، امر به معروفشون و نهی از منکرشون به گونه ای تنظیم می شود که پایان امرشون رضایت الهی و پسند خدایی است که ولله عاقبت الامور. من یه جمله رو اینجا غافل شدم فقط عرض کنم خدمت دوستان، و اونم اینه که در تمام مواردی که در قرآن ذات باری تعالی و در متون دینی ما پیشوایان دین از امر به معروف و نهی از منکر سخن میگویند، شما کدوم واژه را اول میبینید؟ معروف را، بعد منکر را. تا زمانی که معروف منتشر نشه عزیزان، تا زمانی که انسان ملتزم به معروف نباشد، امکان نهی از منکر دست نمیده. تا زمانی که ما معروف رو نشناسانیم به جامعه نمیتونیم منکر رو از چشم و دلشون دور کنیم. اما زمانی که معروف جایگاهی نداشت، مطرح نشد، دیده نشد، باز نشد حقایق معروف، اونجا طبعا بدانید که جمعیت کفر از پریشانی ماست، آبادی میخانه ز ویرانی ماست. اگر معروف نیاید طبیعی است که منکر جای خودش رو پیدا میکند. به همین خاطر در قرآن همیشه تقدم امر به معروف بر نهی از منکر رو میبینید و در مجموعه معارف دینی خودمون. ولله عاقبت الامور، سه واژه عاقبت، عقوبت، عقبا. هنگامی که بحث پایان شر است، هر سه واژه‌ای که از قدم از ریشه عین قاف به عقب یعنی پشت و دنباله و انتها می آید، هنگامی که پایان شر مطرح این رو میگن عقوبت، عقوبت. هنگامی که پایان خیر مطرح است نوعاً عقبا گفته می شود، عقبت دار. کلمه عاقبت مشترک است، ولی عاقبت للمتقین هم گفته می شود از یسوع در مورد خیر، در مورد شر هم عاقبت گفته میشه. ثم کان عاقبت الذین اصحاب السوء ان کذبوا با آیات الله، پایان اون کسانی که زشتی ها رو انجام میدن، رفتارها و کارهای بدی رو مرتکب میشن، اینی که طبعا آیات خدا را هم تکذیب میکنن. عاقبت هم در شر به کار برده میشود هم در خیر. عقبا منحصر به خیر است و عقوبت منحصر در شر است. ولی الله عاقبت الامور. به اینجا که رسید باز یه تنوع و تغییری در مطلب و بحث میبینیم. انشاءالله یکی دو آیه و بعد هم یه دو سه بحث فوق‌العاده جدی منحصر در کل قرآن کریم رو در سوره مبارکه حج میبینیم که رو به پایان سوره این موارد مطرح میشه. انشاءالله در شبهای آینده خواهیم رسید. اما رسول خدا عزیزان نگاه میکند، میبیند تمام وجودش رو صرف کرده است. از اون روز اولی که خدا به او گفت اقرا بسم ربک الذی خلق و از اون لحظه ای که گفتن یا ایها المدثر قم فانذر، به تمام وجود ایستاده است و مسئولیت پذیری کرده است. نه شب دارد نه روز دارد، نه خلوت دارد نه جلوت دارد، تمام وجودش رو اونچنان سرد کرده است این بزرگوار و این بزرگ مرد الهی که خدا به او میگوید تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بیان بر بس است، اینقدر تو نرو، ما قرآن رو نفرستادیم که شما خودت رو چنین به مشقت و زحمت بیفکنی. نه شبی نه روزی نه آرامشی، تمام هم مهمت او آن است که حریصون علیکم، حریص بر هدایت انسان هاست، میخواد لحظه لحظه انسان ها رو بگیره تا در خانه رحمت خداوند و بهشت الهی رهنمونشون بکنه. این بزرگوار و هیچ انگیزه دیگری در زندگی ندارد و تمام عمرش رو صرف چنین هدایت و هدایتگری کرده است. اما از اون سو میبیند که متاسفانه عده‌ای به تمام معنا دیشب اشارت شب گذشته دو شب قبل اشارت به بعد رو داشتیم، تمام امکاناتشون رو مجهز کردن که مقابل او بایستن. میبینه هر سخنی که میگوید چه عداوت ها میکنن چه تکذیب ها میکنن، میدانند صداقت او را. این نکته خیلی مهمه عزیزان. و جهدوا بها و استیقنت ها ظلمن و غلوا، انکار میکنن اما یقین دارن که حق با این مرد است، اما به دلیل اون زیاده خواهی میدانند اگر پذیرن دست از شرایطشون باید بردارن، بردهداریشون به پایان رسیده است دیگه، این بنگاه های صادرات و واردات شرابشون از بین میره، رباخاریشون از بین خواهد رفت دیگه، این موقعیت ها رو ندارن، این شرایط اقتصادی رو ندارن، همون وضعی که در دنیا میبینیم. بالاخره امروز هم قصه همین است. مشرکان عرب این رو میدیدن، مشرکان مکه این وضعیت رو حس میکردن، لذا به تمام معنا سپارایی میکنن. از اون طرف پیامبر صفای خودش رو میبیند، اخلاص خودش رو میبیند، شوقش رو به هدایت این جماعت. از اون طرف ستیزگری و لجاج و عناد گاه کار به اونجا میکشد که ولقد زائقون به این صدرک، دلتنگ میشه پیامبر دیگه، این سینه میگیرد، بالاخره اون حالت بشری غالب میشه. اینجاست که خداوند سبحان در مواردی به زبانهای مختلف تسلای قلب نازنینش رو میدهد. گاهی میگد و تولع عنهم و ما انت بملوم، پیامبر نگران نباش، شما تمام تلاش خودت رو کردی، بیست ما قبول کردیم، تمام نمره عالی رو به تو دادیم و اعرض عن المشرکین، ولشون کن اینها، دیگه اینها لیاقت این حرفا رو ندارن بیش از این. گاه به این شیوه گفته می شود، گاهی هم مانند این آیه شریفه، یه هشداری به دشمنان و بدخواهان و یه تسلی در رسول خدا به این یکذبو که فقط کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود. پیامبر توی میدانی آمده که شما اولین نیستی، قبل از شما پیامبران بسیاری بودن، شما خاتم النبیینید، شما انتهای کار پیامبرانید، اما قبل از شما بزرگان وحی بودن و قبل از این مردم هم جماعت بسیاری که پیامبران برای اونها اومدن. همینها با چشمشون رو باز کنن، هم شما یه توجهی به پیشینیان و انبیاء گذشته داشته باشید. و ان یکذبو که، اگه تو رو تکذیب میکنن یا رسول الله، با تمام صداقتت، با تمام امانتت، با تمام خیرخواهی تو و قناع مطلبی که داری عرضه میکنی، و این یکذبو که فقط کذبت، این قصه دیرینه است. هر زمان که منادی خیر آمد و ندای خودش رو برای بشریت گفت و اصلاح آزادی جامعه رو خواست، یه گروهی که منافعشون تهدید میشد مقابل او ایستادن. میخواد نوح باشد، ابراهیم باشد، موسی و عیسی، یا شما یا رسول الله. فقط کذبت قبلهم، تکذیب کردن قبل از این مردم، قوم نوح و عاد و ثمود. اگه تو رو دارن تکذیب میکنن، قبل از این جماعت مشرکان مکه تکذیب کردن انبیاءشان را، قوم نوح، عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین و کذب موسی. واقعا از زیباترین نکات بلاغی قرآن رو اینجا میبینیم که نمیتونم فقط ترجمه کنم بگذرم عزیزان. اینا این نکاتی است که وقتی غور میکنه انسان و تدبر در قرآن و زیبا شناسی قرآن رو میآموزد، به این نکات و لطائف و ظرائف اونچنان جانش سرمست میشه که دیگه از عمق جان میگه صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین و الحمد لله رب العالمین. خداوند میخواد بگه که قبل از تو پیامبر تکذیب شدن انبیا و تکذیب کردن، 1, 2, 3, 4, 5 قوم رو، 5 جماعت رو نام ببرد. اما دقت بفرمایید، میفهمد کذبت قبلهم قوم نوح، قوم نوح تکذیب کردن. یه مرتبه میگه و عاد و ثمود، و عاد و ثمود تکذیب کردن. دیگه نمیگه قوم عاد و قوم ثمود، میگه عاد و ثمود. دیگه نمیگه قوم مثلا صالح، نام پیامبرشون رو نمیبرد. و قوم ابراهیم، باز میفهمد قوم ابراهیم، بعد میفهمد قوم لوط، باز قوم نمیگوید، میفهمد اصحاب و مدین، باز هیچ کدوم رو نمیگه. کذب موسی، موسی هم تکذیب شد، نه قوم، نه اسم شهر، نه دیار. فاملیت للکافرین، الله اکبر. یعنی برای هر کدام از اینها یه شیوه بیان متفنن و زیبایی رو میبینید که نکات عمیقی دارد. من سریع عرض میکنم و رد میشم. اونجا که قوم خیلی جماعت شناخته شده ای نیستن، نه سرزمینشون، نه موقعیتشون، نه جایگاهشون، به نام اون بزرگشون یاد میکند. گاه دیدید بعض از شهر و دیارها به نام اشخاص شناخته میشن. یعنی شما نگاه میکنید یه روستایی که این روستا اصلا در جغرافیای ایران خیلی دیده نمیشه، بعد وقتی میخوان معرفیش کنید میگید آقای پروفسور فلان، آقای آیت الله فلان، فلان کس از این روستا، این زادگاه فلان کس است. بعد میفهمین آقا این شهر و دیار و این بخش رو نمیدانم، این روستا به اون شخصیت شناخته میشه، نه اینکه اون شخصیت به این شهر و دیار شناخته شود. در مورد نوح و در مورد ابراهیم و در مورد لوط، قوم اینها خیلی جماعت به اصطلاح شناخته شده ای از جهت موقعیت نیستند، لذا نام اینها رو خداوند مطرح میکند، اینها رو نسبتشون به پیامبرشون میده. قوم نوح، قوم ابراهیم، قوم لوط تکذیب کردند این پیامبران بزرگوار الهی. اما در مورد عاد و ثمود، اینها دو تمدنی هستند که این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود، منطقه شمال، منطقه جنوب، وادی القرا، وادی الهجر، سرزمین ثمود. یه وقتی خدمت دوستان اخیراً عرض می‌کردم واندن براندن و فرانسوی 16,000 سنگ نوشته قوم ثمود رو خونده و جمع‌آوری کرده و اینها رو نوشته و فیش کرده است. یه جماعت اینچینی که در عصر و زمان ما دارن بهشون کار میکنن و اینها رو میشناسن، که خیلی از اکتشافات و بهره برداری هایم کرده ارجاع به قرآن میده در استفاده های تاریخی و باستانشناسی و آرکیولوژی خودش. و از اون طرف در سرزمین جنوب، قوم عاد با تمام اون امکاناتی که ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، یه تمدن بی‌نظیر در این قسمت از جهان، در جنوب جزیره العرب، با باستانی، با پیشینه تاریخی اون چنانی کاملا مشخص و روشن. لذا اینها دیگه چون شناخته شده اند، خود عاد و ثمود رو مطرح میکند خداوند. دیگه کلمه قوم نمیگد، به پیغمبرشون نسبت نمیدهد. فرمود تکذیب کردن قوم نوح، عاد، ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط. یک بار فرمود و اصحاب و مدین. وقتی نام شهر رو میخوان ببرن، دیگه اینجا قوم شهر نمیگن، قوم به شخص نسبت داده می شود در کلام عرب، اما وقتی شهری رو می خوان بگن اصحاب و مدینه کذا، اصحاب و مشهد، اصحاب و تهران باید گفت. فرمود و اصحاب و مدین، نام شهر مطرح شد، چون بعض از این اقوام بیابان نشین و بادیه نشین بودن که الان میگوییم و بعض از اونها شهر نشین، لذا نام مدین و یه شهر رو مطرح میکنند که از مراکز مهم تمدن قدیم، و اونجا دیگه نه قوم مطرح میشه نه پیامبرش، بلکه اصحاب مطرح میشه. یعنی یه جا قوم، یه جا اصحاب، یه جا کلمه پیامبر، یه جا نام قبیله. به زیبایی خداوند این واژگان رو میتراشد، میگزیند و مطرح میکند. اینها دیگه وجوهی است در قرآن که باید کار کرد و این لذت ها رو فهمید، که از یک کنار ذات باری تعالی یه مطلبی رو مطرح نمیکنه، با تمام رعایت وجوه و زیبایی ها در کلام الهی مطرح میشه. اما یه مرتبه فرمود و کذب موسی، در مورد موسی نه شهر رو گفت، نه قوم رو گفت، نه سرزمین رو گفت، به دلیل اینکه در مورد موسی قوم موسی موسی را تکذیب نکردند، قوم موسی موسی را منجی میدانستند و میدانند. برای موسی بهانه تراشی کردند، آزارش دادند، جریان گاوه بنی اسرائیل رو میدانید، اما تکذیب نکردند موسی را بنی اسرائیل، نگفتند تو پیامبر خدا نیستی. و لا تکونوا کالذین آذوا موسی، مسلمون ها شما مثل یهودی ها نباشید که پیامبرشون رو اذیت کردن. تبرأه الله مما قالوا، خدا حکم تبرئه موسی رو داد، اما موسی رو انکار نکردن بنی اسرائیل. لذا این تکذیب به قوم نسبت داده نمیشه، به قوم موسی. قبطی ها، جبتی ها، همین الان نام قبط و جبت رو در مصر میشنوید، اینها تکذیب موسی میکردن، اون هم عددی نیستن که اسمشون مطرح بشه، و نام خود موسی شاخص است. لذا فرمود و کذب موسی، خیلی زیبا، پیامبر نگران نباش، این نوح و ابراهیم و موسی و صالح و هود و این بزرگ مردان الهی هم وقتی اومدن تو این وادی با تمام این سنگ ها، با تمام این دشنه ها، با تمام این دشنام ها، با تمام این زشتی ها مواجه شدن، اما اینها مردانه همان گونه که تو ایستاده ای ایستادند، قوم و جماعتشون بر سرشون آن آمد که میگوییم، و این بزرگواران جاودانه تاریخ باقی ماندند. فاملیت للکافرین، این قانون ماست، خوب دقت بفرمایید، فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر. پیامبر، ما به تمام این اقوامی که اسم بردیم که مقابل انبیا ایستادن املاء کردیم. املاء همان امهال، همان فرصت دادن. از قوانین الهین خداوند به تمام وجود و تمام هستی عزیزان مهلت بخشی میکنن. هنگامی که ابلیس اون روز گفت در پیشگاه ذات باری تعالی، بسیار خوب، من این چنینم، ما چون از جنس نوریم و ناریم و این آدم از خاک و گل است، به او سجده نمی کنیم، فرمود فخرج، تو کسی که داعیه انا در پیشگاه ما میزنی و ادعای من میکنی، جایگاه تو این مقام قدس نیست، فخرج فان علیک اللعنه الی یوم الدین. گفت و انذرنی، پروردگار مهلت بده من، به من انذار یعنی مهلت، مهلت بده. فرمود فإنک من المنذرین، به تو هم مهلت میدهیم. ابلیس هم قانون امهال الهی در حقش جاری میشه، هر جنایتکاری رو بگید، هر ظالم و فاجری رو بگید، خدا بهش مهلت داده است. حتی ببینید هنگام چه مهلت، به چه شیوه های مهلت داده میشه. الله اکبر، هنگامی که موسی و هارون دارن میان به طرف فرعون، این همان فرعون است که گفت انا ربکم الاعلا، غیر از این است؟ اما هنگامی که دارن میرن به طرفش، میگن این فرصت رو، خدا میگه این فرصت رو باز هم بهش بدید، و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. موسی، هارون، با فرعون تون صحبت نکنید ها، برید باش نرم صحبت کنید، لطیف صحبت کنید، شاید این فرصت برای او پیش آید که دل او هم تکان بخورد. خداوند نمیداند چه اتفاقی میفتد برای او، بله، اما این قانون الهی است. خداوند برای فرعون و برای شیطان و برای ابلیس و برای مؤمن و فاسق و فاجر و دوست و دشمن فرصت رو مهیا میکند. هیچ کس نمیتونه حجتی بر خدا داشته باشد، چون برای همگان شرایط مهیا. اما جایی که نگران میشه انسان اینه که ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم، گمان نکنن خیلی ها وقتی اینطور فرصت میده اینا هی دارن میرن بالا در فسقشون، در کفرشون، در ثروتشون، در قدرتشون افسوده میشود. این خیره، خدا به دلیل خیر برای اینها این کارو کرده است. این قانون الهی است. اما قانون دوم الهی هم اینه، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. گاهی مثال میزنم عزیزان، خوب انسان اگر از نردبان میخواهد بیفتد از پله دوم بیفتد یا از پله سوم بیفتد، نه از پله سیوم. اگر انسان میخواد از یه طبقه بیفتد از طبقه اول بیفتد، نه از طبقه پنجم یا آسمان خراش. قانون استدراج اینه، خدا مهلت میده، میاد طبقه بالاتر، میاد بالاتر، یه مرتبه از اون بالا زیر پاره ها میشود. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. دیگه جای خدا راحت میکند، جای خدا فرصت رو به پایان میرساند که دیگه هلاک و نابودی به دنبال قاعده امحال، قاعده استدراج میآید، قانون بعدی میآید و این بس خطرناک و شگفت است. فرمود به اینجا که رسید، فاملیت للکافرین، ما به همه این کافرین پیامبر مهلت دادیم، اما ثم اخذتهم، این شد قانون چی؟ قانون بعدی. اما اینا رو اخذشون کردیم. اخذ همیشه در به نوعی مهار کردن و گرفتن به عقوبت است، قدرت رو میرساند. لذا اسیر جنگی رو در کلام عرب میگن اخیذ، از ماده اخذ، چون با قدرت میگیرندش. فکیف کان نکیر، ببین پیامبر چگونه است نکیر الهی و انکار الهی. این جمله رو میشنوید که میگید اشهد و ان الموت حق، بعد میگید و ان نکیرن و منکرن حق. این اشاره میشه گاهی هم خودمون بالاخره یه خوف از نکیر و منکر. آیا چه؟ بله، ما اذا اتاک الملکان المقربان، وقتی تو قبر میذارن این بدنها رو دارن تلقین میکنن، اسمع افهم یا فلان ابن فلان، بشنو گوش کن ای فلانی فرزند فلانی، اذا اتاک الملکان المقربان، هنگامی که این دو ملک اومدن سوال کردن من ربک، بگو این چنین، من رسولک، این طور پاسخ بده. اینو در عدیله و در تلقین میبینیم که برای میت گفته میشه. بعد میگن اون دو تا ملکی که میان، یکی نکیر است و دیگری منکر. منکر که گفته میشه همون نهی از منکری که میگفتیم، یعنی چهره یه نکره دارد، یعنی یه نکری در وجود او دیده میشود. البته برای مؤمن نیست، برای مؤمن بشیر و مبشر است، نه نکیر و منکر. اما اون یه چهره ناپسند ناخوشی دارد که هیبت او می لرزاند و وجود را تکان می دهد. الله اکبر. نمیخوام وارد این بحث، خارج از بحث ماست، اما داخل پرانتز کوچک میگم اینو داریم عزیزان، روایات معتبر، کتاب الجنائز، فروع کافی مستطاب، چقدر زیبا که اون لحظه مرگ برای کافر خیلی وحشت داره. و جاءت سکرت الموت بالحق، سکره میاره، مدهوش میکند تمام وجود رو، وحشت مرگ، واقعا وحشت مرگ است. اما برای مؤمن خداوند خطاب میکند به عزرائیل، که عزرائیل وقتی جان این مؤمن رو تو و ملائکه قبض روح بنا دارن بگیرن، برید فی اجمل زین، در زیباترین چهره برید، به چهره دوست داشتنی که در عمرش داشته است ظاهر شو عزرائیل، در صورت پدرش برو، در صورت یه دوست برو برو حاضر شو، که هنگامی که تو را میبیند انس با تو و مرگ پیدا کند. حتی این جزئیات رو هم تو اون قضیه داریم. الغرض، منکر اون ملکی است که وقتی میاد اون چهره نکر او تکان میدهد. بعد میگید اون نکیر چیه؟ کلمه نکیر در حقیقت فعیل به معنای فاعل، یعنی انکار کننده، پرخاش کننده، معترض شونده. اینه که سوال جواب میکنه. اون اولی میترساند، وقتی که خوب ترسید و لرزید طرف، حالا سوال میشه، پرسش ها رو بعدی شروع میکند و با همکاری هم به خدا میداند چه پیش میآید. فرمود در این آیه شریف پیامبر، فکیف کان نکیر، این اقوام رو مهلت میدیم، بعد قانون به پایان میرسد. پس ببین چگونه انکار الهی و پرخاشگری خداوند با این جماعت دیده می شود. فکعین من قریت نهلکناها، کم نبودند اینها جماعت این چنینی. فکعین من قریت، کعین بسیاری رو می رسوند، چه بسیار من قریت نهلکناها که اینها رو ما هلاکشون کردیم. و هی ظالمه، کلمه قریه همیشه گفتیم خدمت دوستان، قریه جمعش قرآن هم بر مکان گفته می شود هم بر مکانی، یعنی و کم من قریت اهلکناها، نیاز نیست که میگیم حتما یه مکانی رو داره خداوند جامد، نه، ساکنان اون مکان، یعنی چه بسیار تمدنها، چه بسیار سرزمینها، چه بسیار ساکنان اون سرزمینها، اهلکناها، اینها رو خداوند دورانشون به سر برد، هلاک شدن. اما چرا؟ این مهمه. و هی ظالمه، اونی که موجب هلاک چی عزیزان؟ ظلم است دوستان، است ظلم است. و هی ظالمه، یه جمله حالیه میارد قرآن با همین و هی ظالمه، و این جمله عجیب تکان میدهد. ظلم بالاترین مراتب اون شرک است عزیزان، ظلم به حضرت پروردگار، که ان شرک لظلم عظیم. مرتبه بعد از اون ظلم به انسانها و دیگر انسانهاست، مرتبه بعدی ظلم به خیشتن و وجود انسان و نفس انسان. وقتی تمام این مراتب جمع میشه دیگه اینجا نتیجهش هلاکت. و هی ظالمه، و هی ظالمتون. خیلی زیبا قرآن میفرماید علت هلاک ظلم است، که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، حکومت با کفر میماند با ظلم نمیماند. سخن وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. و اساسا خداوند، اینو بگم ایرادی نداره خدمت دوستان، ببینید همینطور که معده ما، همینطور که خدا جوری قرار داده است، شما یه چیزی رو وارد دهان میکنید تا که حس میکند طعم رو در حدی است که با این جهاز هاضمه هماهنگ نیست، برمیگردونه دهان، نمیپذیرد. اگر شامه جواب نداد دهان برمیگردوند. اگر وارد شد، تشخیص ندادیم درست به هر دلیلی و عجله‌ای و غیره، اومد وارد معده، اما در حدی است که نمی سازد با جهاز هاضمه انسان، معده واکنش نشان میدهد، برمیگرداند، به شکل دیگری برگردانده میشود، جذب نمیشه تو وجود انسان این سم. ظلم در آفرینش چنین حالتی رو داره عزیزان، ظلم جذب خلقت نمیشه، آفرینش خدا ظلم رو پس میزند، هر شکل ظلم باشد جایگاه نداره. ظلم با هلاکت همراهه. من قریت اهلکناها به هی ظالمه. حالا این ظلم که داریم میگیم اون مراتب سنگین، اون حتی میخوام عرض کنم عزیزان در مراتب کوچک و صغیر و مختصرتر ظلم هم متاسفانه یه ویرانگری وجود دارد، یه از کف رفتن نعمت وجود دارد، یه از دست رفتن موقعیت برای انسان وجود دارد. حتی مراتب کوچک ظلم زن به شوهر، شوهر به زن، والدین به فرزندان، فرزندان به والدین، همینجا هم شاهد فکعین من قریت اهلکناها و هی ظالمه در ابعاد خودش خواهیم بود. اینه که اون حجت بالغه الهی در لحظات عمر، آخر عمر، به سینه می چسباند فرزند خودش رو امام سجاد و روح می کند به باقی العلوم، بابا پسرم ایاک و ظلم لمن لا یجد و ناصرن الا الله. توصیه می کنم بابا ظلم نکن، مخصوصا به اون کسی که یاوری جز خدا نداره و فریادش جز خدا کسی نمیشنود. اینه که فردا شب خدمتون خواهیم گفت انشاءالله امیرالمؤمنین در وصیت نامه خودش میفهمد اوصیکما و جمیع ولدی و ذریتی، وقتی توصیه میکند و وصیت نامه خودش رو میفهمد کونا للظالم خصما و للمظلوم آونا، فرزندان من با ظالم هم مسیر نشید، یار مظلوم باشید نه یار ظالم، و پیامدهای اون رو امام اشارت میکند. فرمود فکعین من قریت اهلکناها و هی ظالمتون، بسیار اینها رو به ظلمشون هلاکشون کردیم. بعد فهمد چقدر لطیف تصویرگری میکند، فهی خاویتون علی عروشا و بعر معطلت و قصر مشید و هیه خاویتون علا اروشا. چه بسیار سرزمین هایی که اینها نابود شدن و هیه خاویتون. کلمه خاویه دو معنا داره در لغت عرب، خوا یخوی، یه معنای اون به معنای سقط یسقطو، به معنای بزیر آمدن و سقوط، معنای دوم اون به معنای خالی بودن است. بر دو معنا آیه رو من بازگو کنم. چه بسیار سرزمین هایی که نابود شدن، فهیه خاویتون علا عروشه ها. عروش جمع عرشه، عرش یعنی چی؟ یعنی سقف. در کلام عرب میگوین ثبت العرش ثم منقش، اگه میخوای دیوارا رو نقشی بزنی اول سقف رو بذار بعد، والا اگر سقف نزدی خب دیوار رو رنگ زدی بعد که خراب میشه این از بین، بعد که میخوای سقف بگذاری. میگن ثبت العرش ثم منقش، این از ضرب المثل های عربه که البته استفاده های اجتماعی داره اما اینجا مطرح میکنن. فرمود خداوند سبحان فهیه خاویتون علی عروشها، به معنای اولی که سقوط باشد، یعنی چه بسیار تمدن ها و سرزمین هایی میبینید که فهیه خاویتون علی عروشها، یعنی این سقف های خانه ها به زیر آمده است. وقتی سقف اومد، حالا نوبت چیه؟ دیوار هاست که روی سقف ها فرود می آید. فهیه خاویت، الان میخوان یه ساختمان خراب کنن، سقف رو خراب میکنن، بعد دیوارها رو خراب میکنن، بعد جمع میکنن. توجه دارید؟ فهمون چه سرزمین هایی که میبینید، جرت دیاه علا رسوم دیاره هم، جز خرابه باقی نمونده است. رفتن ساکنان و تمدن هاشون ویران شد. نگاه میکنید آثار خرابه های اونها چیزی بیش باقی نمانده است. هانه دل عبرت بین، از دیده عبر کنهان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. معنای دوم که خاویه به معنای خالیه باشد، نه به معنای سقوط. چه بسیار سرزمین هایی که میبینید فهیه خاویتون، خالیست، هیچ ساکنی ندارد. علا عروشها متعلق به خاویه نیست از جهت ادبی، خبر دوم میشه. دوستان اهل ادب متوجهن یعنی چی؟ یعنی میبینی این سرزمین ها خالیست و حالی که علا عروشها هنوز سرپاست، میشده تو اینها ساکن باشه، اما یه ابتلایی اومد، یه وبایی اومد، یه طاعونی اومد، یه بلایی خداوند فرستاد که ساکنان رفتند و سرزمین ها باقی است. هر دو شکلش رو خدا دارد، هم جایی که سرزمین با ساکنانش برود، هم جایی که ساکنانش برود و سرزمین باقی بماند و به دیگران به میراث داده شود. فرمود فهیه خاویتون علی عروشا، پیامبر، و بئر معطلت و قصر مشید. اینهایی که گفتیم، این تکذیب کنندگانی که چنین پایانی برای اینها در مواجهه با پیامبران الهی پیش اومد، بعضیاشون بئر معطله اند، بعضیاشون قصر مشید. بئر چاه، معطله یعنی رها شده. یه چاهیست آبدهی داره سرزمین اما هیچ ساکن و بهره برداری ندارد. بئر معطله کنایه از تمدن‌های بدوی است، بیابانی است. یعنی میبینید صحرانشینان غیره بودن، خیلی شهرنشین هم نبودن، اما ویران شدن و از بین رفتن و موند آثار اونها بئر معطله. به همین خاطر به عالمی که از او استفاده نمیشه در متون روایی ما میگن بئر معطله. به قرآنی که وقع علیه القبار تو خونه میمونه که نوروز به نوروز برای خانه تکانی خاک اون رو بگیرند میگن بئر معطله. به مسجدی که مردم و ساکنان محل پا نمیگذارن و استفاده نمی کنن میگن بئر معطله. آب است اما آبی که کسی از او استفاده نمی کنن. فرمود بسیاری از اینها بئر معطله، نگاه کن پیامبر ببین، و قصر مشید. اما یه گروهی از این مردمان قصر مشید، یعنی اینها ساکنان قصر، شهرنشین بودند، دارای تمدن بودند، فرقی نمی کند، هم از این گروه هم از این گروه. این کلمه قصر مشید هم یه نکته دارد. ببینید کلمه قصر با تمام اون چه که در ذهن می آورد برای ما، اما واژه قصر که اینما تکونو یدرککم الموت ولو کندم فی بیوجن بروجن مشیده، هر کجا باشید مرگ سراغتون میاد، ولو در برج های مشیده باشید، که قصر مشید رو اینجا خداوند مطرح میکند. کلمه قاف صاد ر قصر به معنای حبس است. قصر یعنی حبس. بالاخره اونها که قصر نشینن یه محدودیت هایی هم دارن، یه محبوسیت های آزادی خیلی ها رو ندارن. خود کلمه قصر یه حبسی رو میرساند. مقصوره یعنی محبوسه. در مساجدی که چهار ایوان است و ایوان رو به جنوب و قبله در بلاد اسلامی مثل ما دارد، به اون ایوان رو به جنوبش میگن ایوان چی؟ میگن ایوان مقصوره، مانند ایوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد خودمون. به این ایوان رو به جنوبش میگن ایوان مقصوره. میدونین چرا؟ چون بعد از اون که واقعه دیشب اتفاق افتاد و فرق نازنین امیرالمؤمنین شکافته شد و بعد از اون که بعضها بعض دیگری مانند امرؤاس صدمه و ضربه خوردند، در مسجد معاویه برای حفظ خودش نقشه‌ای تدبیر کرد، در مسجد به طرف قبله یه فرو رفتگی عمیقی رو ایجاد کرد درون دیوار و برای نماز میرفت درون اون فرو رفتگی می ایستاد. نام اون مقصوره بود. خودش رو در اونجا چه می کرد؟ قصر می کرد. مقصوره. اول من بنا مقصوره فی الاسلام معاویه. اولین کسی که مقصوره قرار داد، نه این محرابیه که شما میبینید با این بزرگی و وضعیت، نه، فرو رفتگی درست کرد که میرفت اونجا نماز میخوند که مصون باشد و محفوظ باشد. به همین دلیل رسم شد به مساجدی که ایوان اون محراب فرو رفته دارد ایوان مقصوره. به کلمه مقصوره میگفتن. واژه قصر به معنای حبس. قصر مشید، کلمه مشید، شید یا شیدو به معنای مرتفع و بلند. و چه قصرها و منازل بزرگ و بلند این چنینی که اینها خالی شد، فرو ریخت، از میان رفت. حالا افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها. آیا حاضر نیستند اینها برخیزند، بلند شند، سیر کنند، حرکت کنند، ببینند؟ برای رسیدن به یه مسئله عزیزان ما دو راه بیشتر نداریم، یا محققیم یا مقلدیم. یا باید فکر و اندیشه رو به کار ببندیم و زحمت بکشیم و برخیزیم و سیر و مطالعه و تحقیق کنیم، یا از دستاورد و نتیجه زحمات و تحقیقات دیگران استفاده کنیم. از این دو راه راه دیگری نداریم، یا محقق یا مقلد، یکی از این دوست. قرآن می‌فرماید برای دسترسی و دستیابی به این حقایقی که گفتیم پیامبر راه قرار دادیم. افلم یسیروا فی الارض، بلند شید، حرکت کنید، سیر کنید، ببینید که نتیجه این دیدن، بررسی و تحقیق شما گشوده شدن چشمه های درونیتون باشد، به گونه این که لهم قلوب لا یعقلون بها نباشد و لهم آذان لا یسمعون بها نباشه، که این دیگه بحث بسیار زیبا نیست. در خود تعقل و قلب و گوش و شنیدن و این نکات اجتماعی و اخلاقی دارد که باید خدمت دوستان عزیز در ادامه مطالب محضرم بارکتون بازگو شود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند.